میکنیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ی ققنوس که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای مهرگستر، خانم ها، آقایان، سلام. همراهان عزیز و همیشگی، بعد از ظهر 25مین روز مرداد بر شما بخیر و نیک. مجله ادبی شنیداری ققنوس رو تقدیمتون میکنیم با این امید که صفحات این مجله ادبی برای شما دلخواسته و شیرین باشه. از اینکه تا پایان همراه ما میمونید از شما ممنون و سپاسگزاریم. همین ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. شماره تلفن‌های 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. فردا 26 مرداد ماه سال روز بازگشت آزادگان غیور به میهنه. آثار گوناگونی در حوزه ادبیات برای پرداخت به این دوره تاریخ تدوین شده. شعر، خاطره و داستانها گردآوری شدند تا آینه‌ای برای انعکاس بخشی از این روزهای سخت باشند. امروز در ققنوس ما درباره این حوزه ادبی با شما صحبت میکنیم. در ققنوس امروز هم طبق روال همیشه با بخش‌های مختلفی همراه شما هستیم. ارتباط با جناب آقای احمد یوسف زاده، نویسنده کتاب 23 نفر. مهمان بعدی ما نویسنده کتاب زندان موسل، جناب آقای جواد کامبر بخشایش هستند. و مهمان دیگر ما هم جناب آقای امیر حسین بادی، جانباز و آزاده‌ای که 10 سال در اسارت بود. سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم.
اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخمهایی که نشمرده ایم. دلی سربلند و سری سربزیر، از این دست عمری به سر برده ایم.
اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم.
شعری از قیصر امینپور در باب آزادی آزادگان عزیز جنگ تحمیلی با صدای مرحوم ناصر عبداللهی تقدیم شما شنوندگان ققنوس شد. کتاب آن 23 نفر یکی از آثار مشهور در حوزه ادبیات اسارت و آزادگی که به همت انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شده. این کتاب به قلم احمد یوسف زاده شامل شرح خاطرات وی از نحوه اسارت و 8 ماه ابتداییونه. او که در سن 16 سالگی داوطلب اعزام به جبهه میشه و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی از طرف سپاه کرمان و تیپ سارالله در جریان عملیات بیت المقدس منجر به آزادی خرمشهر میشه، اسیر میشه. در این کتاب شرح 8 ماه ابتدایی اسارت و اتفاقاتی که برای خود و گروه 23 نفرشون افتاد را برای خوانندگان با قلمی شیوا و گیرا روایت کرده. این کتاب به شدت گیراست و موضوع اون هم از اون دست مضامین رو در خود داره که هر خواننده‌ای کمتر با اون روبرو شده و بسیار دست نخورده و بکره. توضیحات بیشتر رو از زبان خود نویسنده کتاب آن 23 نفر جناب آقای احمد یوسف زاده میشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم، به ققنوس خیلی خوش آمدید.
سلام، منم خوشحالم که در برنامه شما هستم. خسته نباشید. اجازه بفرمایید اول یه تبریک عرض کنم خدمت همه آزادگان عزیزی که سالها از عمرشون رو در اسارت گذروندن. مخصوصا تبریک میگم به خانواده هاشون که رنج فراق رو سالها تحمل کردن. خیلی ممنون از اینکه بنده رو در برنامه‌تون دعوت کردید.
خواهش می‌کنم. افتخار دادید و باعث افتخار ماست که میزبان شما باشیم. آقای یوسف زاده، در کتاب آن 23 نفر ما با خاطر نگاری روبرو هستیم یا شمایل یک داستان رو در این کتاب می‌بینیم؟
نه، کتاب 23 نفر واقعیت ملموس و تجربه شده توسط قهرمان‌های این کتاب هست که البته به جز 3 نفرشون که به رحمت خدا رفتن،
روحشون
1 نفر دیگه شون زندگی میکنن و یک روایت مبتنی بر 100% واقعیت. البته قلم من حالا با توجه به پیشینه کاری که داشتم، روزنامه نگاری و نویسندگی بوده، سعی کردم که قصه ها رو یه جوری بنویسم که خواننده گمان کنه که انگار داره یک داستان میخونه، اما واقعیت اینه که نه، کل کتاب بر اساس لحظه لحظه کتاب بر اساس واقعیت هایی است که برای این 23 نوجوان اون زمان اتفاق افتاده.
درود بر شما آقای یوسف زاده. من در ابتدای توضیحاتم عرض کردم خدمت شنونده های که گفتگوهای شما با همرزمانتون رو در این کتاب شاهد هستیم. چند نفر از آزاده ها و همرزمانتون گفتگو کردن در این کتاب و شنونده ها، خواننده های این کتاب میتونن در واقع صحبت های چند تا از همرزمان و آزاده ها رو بخونن؟
همون 23 نفری که این اتفاق براشون افتاده در 8 ماه اول اسارت. حالا داستان 23 نفر که احتمالاً خیلی از مردم میدونن با توجه به اینکه فیلمش ساخته شد، فیلم سینمایی ساخته شد،
بله،
تو برنامه های مختلف معرفی شدن. در واقع منبع روایت های من یکیش خودم هستم که در اون جمع حضور داشتم و بعد خاطراتی که سالهای سال با همدیگه مرور کردیم و هنوز هم داریم مرور میکنیم. 23 نفر هنوز سال چند بار جمع میشن یه گوشه خونه یکیشون توی باقی یه جایی، با همدیگه صحبت میکنن، خاطرات گذشته رو یادآوری میکنن. و کتاب 23 نفر هم مجموعه است از خاطراتی که در ذهن من مونده که همون اولین روزهای آزادی اینا رو ثبت و ضبط کرده بودن برای که فراموش نشن. و البته استفاده کردم از خاطراتی که از سایر دوستانم ضبط شده بود، البته نوشته نشده بود ولی به صورت ضبط شده، چون یه مستندی سال 85 آقای مهدی جعفری ساختن راجب 23 نفر. تو تحقیق اون مستند با همه 23 نفر صحبت شد و من یکی از منابعم غیر از اون خاطراتی که خودم داشتم استفاده از خاطرات تک تک این 23 نفر بود که باز شد به هر حال حرف همه 23 نفر در این کتاب باشه.
بله آقای یوسف زاده، به نکته خوبی شما اشاره کردید. گفتگو با دوست خب به هر حال برای آدم خیلی لذت بخش است، مخصوصا که در یک دوره خاص باشه، مخصوصا که همرزم باشه، مخصوصا که به هر حال خاطرات خیلی فوق‌العاده‌ای رو شما تو این دوره همی دارید. میخوام بپرسم که از حس و حال این دوره همیتون، از حس و حال بازگویی این خاطراتتون واقعا چه تأثیری توی روحیتون داره؟
عرضم حضور شما، حالا نه فقط ما 23 نفر، خیلی خیلی از آزاده‌هایی که سالها با هم بودن الان دور همیایی دارن که برای خودشون مثلا 5 نفر 10 نفر گاهی وقتا اردوگاهی میشه، یعنی به صورت کشوری مثلا میگن همایش آزادگان اردوگاه مثلا موصل، اردوگاه رمادی، اردوگاه انبر. ولی حالا در سطح کوچکترش هم مثلا 23 نفر یا یه عده توی اردوگاهی بودن، اینا دور هم جمع میشن. یه چیزی که خیلی عجیب هست اینه که واقعا یه اتفاق بی نظیره، یعنی که مثلا یه گروه 23 نفره که الان 20 نفرن بعد از 43 سال 41-42 سال هنوز با همدیگه میشینن، یعنی یک دوستی 40 ساله که اونا از برادر هم نزدیکتر کرده به همدیگه و علاقه من به هم. ما گاهی وقتا که جمع میشیم 23 نفر موقع خداحافظی واقعا همه دلگیرن. این اتفاق کم میتونه بیفته توی زندگی آدم ها که چند نفر، حالا 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، یه 8 سال از عمرشون رو با هم زندگی کرده باشند، شب روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه، و بعد از هم جدا شده باشند و بعد از اونم 40 سال هم دیگه فراموش نکرده باشند و مرتب با هم در ارتباط باشند. الان که دیگه با این فضای مجازی، با گروه هایی که به هر حال توی فضای مجازی هست، از این طریق هم با هم دیگه در ارتباط، انگاهی وقتا آنلاین با هم دیگه صحبت میکنیم. به هر حال خیلی جذاب هست. من نمیتونم واقعا توصیف کنم که چقدر این اتفاق جذابه برای یک دوستی 40 ساله.
بله، برای خود منم جذاب بود که این سوال رو از شما پرسیدم. به هر حال شما 8 سال شبانه روز در یک سنگر بودید، سر یک سفره غذا میل میکردید و پر از خاطرات تلخ و شیرینی هستش که بازگو کردن اینها خودش ساعتها زمان میطلبه. و پس از این خداحافظی که شما داشتید، دارید توی این گرده همایاتون، معلومه که به هر حال دل کندن از همدیگه خیلی سخته.
بله، در حالی که اصلا از نظر شغلی، موقعیت اجتماعی، همه آزاده‌ها با هم دیگه تفاوت دارن. مثلا از نظر سطح تحصیلات، موقعیت کاری که داشتن یا دارن. جالب این است که وقتی با هم جمع میشن دیگه اصلا مهم نیست که مثلا یکی پزشک، یکی استاد دانشگاه، یکی بقالی داره، یکی نمیدونم بازنشسته است، یکی معلم بوده و الان بازنشسته شده. همه انگار از این مناصب و نمیدونم مدارک و اینا اصلا دیده نمیشن، اصلا به چشم نمیان. فقط همون دوستی و همون رفاقت که مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش اتفاق افتاده، فقط همون دیده میشه. و اینم یکی از نکات جذاب این دوره همی هست.
بله، من احساس میکنم که به غیر از اون نقطه قوی اشتراک شما 20 نفر که 8 سال به هر حال با هم زندگی کردید، یه دلیل دلی دیگه هم باید وجود داشته باشه آقای یوسف زاده. نمیدونم چطور اینو بگم، یه حس واقعا دلی برادرانه باید بین شما باشه، با اینکه از یک پدر و مادر نیستید، ولی این دلتنگی شما یه جنس خاصیه.
واقعا همینجوری که میفرمایید، من میگم که واقعا توصیفش برام سخته. من فقط در همین آزاده ها این نوع ارتباط رو میبینم. شاید دلیلش اینه که اونا با همدیگه غصه خوردن، با همدیگه خندیدن سالهای سال. مثلا ما 23 نفر خیلی همون حدود مثلا تمام دوران اسارت با هم دیگه بودیم. خب کم نیست 8 سال با هم دیگه باشی، کتک خوردن هم دیگه رو از نزدیک دیده باشی، برای هم دیگه گریه کرده باشی، شوخی های هم دیگه رو دیده باشی، با هم دیگه خندیده باشی، با هم دیگه گریه کرده باشی. این یک ارتباطی رقم زده که شاید در عالم بیرون و برای سایر مردم یه نمونه کوچکیش دوران سربازیه که حتما شما تجربه کردید یا شنیدید. بعد از سربازی همچی اتفاق میفته، منتها 1-2 سال بعد دیگه. گرچه با هم قرار میذارن که همدیگه رو فراموش نکنن و فلان، ولی 1-2 سال بعدش فراموش میشه. منتها این علقهی که آزاده ها به همدیگه دارن خوشبختانه اصلا کهنه نمیشه. و حالا نمیدونم، یه چیزی که شاید غم‌انگیزم باشه من بگم، من گاهی وقتا در مورد همه 23 نفر خودمون، گاهی وقتا با همدیگه که شوخی میکنیم میگیم بچه ها بدا به حال آخریمون، اون کسی که خب بیمید الان 23 نفر که یه ده نوجوان بودن، الان مثلا کوچکترینشون 56-57 سال سنشه.
بله بله،
اکثرا روی 60 هم. بعد با هم دیگه به شوخی میگیم بچه واقعا آخرین نفر کیه؟
بله.
که توی دنیا میمونه و به هر حال یکی از همین ماها هستیم که الان داریم با هم دیگه میگیم و میخندیم. و این در این حال که حالا یه شوخی هست، یک حالت غم انگیزم ایجاد میکنه که واقعا بدا به حال اون کسی که دیده باشه رفتن همه دوستاشو. بله. بای وقت ازش بخیا با هم دیگه میکنه.
درسته. ولی خب ارتباط شگرف و پدیده واقعا بی نظیریه. بله. که شما در طول این سالیان سال به هر حال این ارتباط رو همچنان حفظ کردید. یه مقدار بپردازیم به فیلم آقای یوسف زاده. به نظرتون بین داستان و فیلمی که آقای مهدی جعفری ساختن چه قرابت هایی وجود داره؟
عرضم حضور شما، اولا که آقای جعفری اینقدر با بچه های 23 نفر نزدیک شده بود، حالا به خاطر همون مستندی هم که قبل از فیلم سینمایی یه مستند ساخت راجع به 23 نفر که اسمش بود گروه 23 و از شبکه 4 سالای 85 سال 85 یادم نیست یا 86 پخش شد. تو اون مرحله آقای جعفری با بچه ها خیلی صمیمی شد و دوست شد، جوری که ما به شوخی میگفتیم که تو نفر 24 هستی. بنابراین طبیعی بود که ایشون وقتی که این پیشنهاد به ذهنش رسیده بود با ما مطرح کرد و ما نشستیم با حضور هر 23 نفر نشستیم راجبش صحبت کردیم. ما شرایطمون رو گفتیم، گفتیم که ما از نظر مادی هیچ چشم داشتی نداریم، ولی از نظر معنوی چون یک بار این فیلم داره ساخته میشه به هر حال باید هم مبتنی بر واقعیت باشه و همی که هنرمندانه ساخته بشه. آقای جعفری خب آشنا بود، تو مرحله نگارش فیلمنامه از من و یکی دیگه از بچه های 23 نفر آقای دکتر ساردویی دعوت به همکاری کرد و من در شاید مثلا چندین بازنویسی که آقای جعفری انجام دادن نقش مستقیم داشتم، حالا هم به دلیلی که به هر حال اهل نوشتن هستم و هم به این خاطر که خاطرات برای ما اتفاق افتاده بود، من به نمایندگی از دیگران باید مثلا حتی ما دیگه راجع به لوکیشن هم اظهار نظر میکردیم. و نکته جالبی بود که آقای جعفری همه پیشنهادات ما را همچی در ساخت فیلم، مثلا انتخاب لوکیشن و هم در فیلمنامه میپذیرفت با آغوش باز و کار با همدیگه تقریبا پیش بردیم توی مرحله فیلمنامه.
یعنی حتی تخصصی ترین در واقع قسمت‌های فیلمسازی.
بله، اصل کار اون بیسش که فیلمنامش بود با همفکری ما انجام شد و خوشبختانه اولین بار که فیلم رو دیدیم به دل بچه ها نشست. فقط یه موضوعی تو ذوق، حالا من که مشاور فیلم نبودم نه، چون من از اول تا آخر در جریان بودم، اولین بار که بچه ها فیلم رو دیدن یه چیزی که یه ذره تو ذوقشون زد این بود که شاید انتظار داشتن همه اون اتفاقاتی که توی این 8 سال افتاده توی 100 دقیقه فیلم بیاد که عملا منطقی نیست و شدنی نبود. شاید این یه ذره براشون اول عجیب بود که چرا همه اون اتفاقات نیست، ولی بعد خب ما همه قانع شدیم که فیلم 100 دقیقه هست دیگه. بله. نمیشه که 8 ماه رو در 100 دقیقه جمع کنی، مجبور هست طرف دیالوگا رو جوری بنویسه که مثلا هر 23 نفر که نمیتونن دیالوگ داشته باشن تو فیلم. بخاطر همین ما با آقای جعفری تصمیم گرفتیم مثلا اسامی رو، اسامی افراد تو فیلم رو اسامی واقعی نذاریم که مثلا بیشتر دیالوگا الان تو فیلم بیشتر دیالوگا روی مثلا 6-7 نفر میچرخه در حالی که اینا 23 نفر بودن. نهایت وقتی که فیلم اکران شد و با استقبال مردم مواجه شد دیگه او یه ذره دلچرکینی دوستانم خوشبختانه از بین رفت و الان فیلم دوست دارن هم خودشون هم بچه هاشون. و نکته جالب اینه که بچه های ایرانی خوشبختانه فیلم رو دوست دارن. من بازخورداش میبینم، بارها شده افرادی به من گفتن که مثلا پسر من تا حالا 10 بار فیلم رو نگاه کرده و پذیرفته شد. فیلم 23 نفر از واقعیتم دور نیست، اصلا دور نیست، یعنی تقریبا عین واقعیت هست همه که گفته شده ولی یه واقعیت کوتاه شده.
بله درسته. بسیار خوب، آرزوی سلامتی دارم برای شما و همه دوستانتون، همرزمانتون. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و دست بوس همه آزادگان و اسرا و جانبازان دوران دفاع مقدس هستیم. آرزوی موفقیت دارم براتون و باز هم ممنونم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفت.
خواهش می‌کنم. بزرگوارید، من برادری داشتم که شهید شد. تو یکی از نامه‌هایی که برای من فرستاده بود یک شعر فرستاده بود که من میخوام پایان صحبتم همون شعر رو بخونم. میگفت که دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. بنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، برگردن او بماند و بر ما بگذشت.
روحشون شاد. ممنون و سپاسگزارم براتون. آرزوی موفقیت دارم. عصر خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای احمد یوسف زاده، نویسنده کتاب آن 23 نفر. لحظاتی رو هم و قسمت‌هایی از فیلم آن 23 نفر رو با هم میشنویم.
برمانه به میسان نمیذاش ما بیاییم جز روح بچه اگه اسیر بشه دست عراقی آورو مملکت میاد. به همه چی فکر میکنی؟ اله اصارا
اشکار پاد کن پسرم، دیدت برام مادر کنش شد. من گفتی چند سالت بود؟ 9 سال.
در خدمت یکی دیگه از اسرای اطفال ایرانی هستیم. خودشو برام معرفی میکنه، محل اعزام و سنشه بومی میگه.
اصلا میخواب بگم حرف کسی باورش نشه ما با این قدیه کرد با این صدا کلوفت همه 11 سالم باشه.
صدا تو برام من کلوف نکن.
من بچم؟
نه پس من بچم.
نه بابا این حرفا چیه؟ شما آقای، شما بزرگی.
داری مسخره میکنی؟
نه به خدا. نه آخه اصلا به این قدیه کرد علاوه کلی میگم بچه.
این محصوازی ها چیه؟
چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان تنصر الله ينصركم.
بگیلک گفتم اس فامیلیت میگی با محل اعزامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی الله نری اعزامی از تهران.
خبرته؟ اینا بس زمین. جی جی پلیس سر.
ده. شما سن نجدیم ده. نجدیم اون الوار. من ما برونم تو کر حیثیتیم تو کر ده آبرو قالماز بلمه. خدا شاد همه منه گلر.
چی بود؟ یه بار بهت گفتم حواست کجا بود؟ میگی 12 سالمو به زور آوردنم جبهه. تمام
به زور آوردنم جبهه.
ها
اگه بدونیم ما به چی مصیبتی اومدم. من ترسی که فرمان قطار پیانم کنم تا خود اندیمه زیر سنگلی قطار قایم شده بودم. حالا چجوری بگم من به زور آوردم؟
شاید همین که گفتم 12 سالتو به زور آوردنه. تمام
ما به خدا 18 سالم. دکتر امام برم عقب هستم سال دیگه برام زمیسونه. اصلا کی بالن 12 سال زمیده؟
یعنی این قول بیابونی 18 سالشه با تو ریغو هم 18 سال؟
چیکار کنم؟ او بزرگم، من کوچکم. من دروغی که ندارم به شما بگم. با خدا 18 سالم، من نامزد دارم.
خدا حالت میکنم که نامزد داره.
باش باش میگم، هرچی خواستم میگم. ولی 12 سال خیلی زوره. مقدر بزنه بگم 15 سال. اگه تو دمون فهمیدم مسترم نکنم.
بخشی از فیلم کتاب آن 23 نفر رو با هم شنیدیم. ساعت همینه 15:30 است. همچنان با برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ همراه شماییم.